قرار دوم سازمان مدیریت بحران کشور در رابطه با آلودگی هوا و اعلام وضعیت سطح نارنجی برای کلان شهرهای تهران، کرج و اصفهان است که عذرخواهی میکنم این وضعیت و سامانه از پنج شنبه ششم از پنج شنبه ششم بهمن ماه شروع میشه و تا شنبه هشتم بهمن ماه ادامه داره که این سامانه باعث رشد شاخص آلودگی همراه با کاهش کیفیت هوا هست، افزایش غلظت آلاینده ها داره و کاهش کیفیت هوا در حد ناسالم و حتی اگر ثابت بمونه این وضعیت جوی در برخی مناطق پرتردد تا حد بسیار ناسالم هم هست. سعی کنید که از پنج شنبه ششم تا شنبه هشتم اگر نیازی نیست که تردد ضروری داشته باشید سعی کنید کمتر وارد خیابون بشید و اگرم عادت دارید به ورزش کردن سعی کنید که توی فضاهای باز این کار انجام ندید، این دو سه روز رو توی منزل ورزش کنید. و در این لحظه دعوت میکنم که شنونده برنامه در چشمسار هدایت باشید.
طوفان زدگان اقیانوس ناآرام دنیا آنچنان سردرگم امواج سهمگین عادات و تعلقات روزمره اند که چشمانشان در جستجوی نوری است که آنها را به سوی ساحل امن هدایت کند. در این ظلمتکده دنیا وجود نوری از انوار الهی چشم همه گمشدگان را روشن می کند، آن هم کسی که هدایت بخشی و راه نمایی آنقدر در او به کمال و تمامیت رسیده است که او را حادی گفتند. در چشم سار هدایت
مدینه، شهری که مهد پرورش نیکان و زادگاه پیشوایان بود، دقیقه ها و ثانیه ها نای حرکت نداشتند. آثار سم لحظه به لحظه در وجود مبارکش ظاهر می شد. آسمان و زمین می گریستند. سلام بر لحظه عروجت به سوی نور و رحمت.
السلام عليك يا أبا الحسن علي بن محمد.
سلام بر جان روشن و ضمیر فروزانش که با نیایش و نجوا با خدا مأنوس بود و سجاده و سحر گواه یک عمر تهجد و شب زنده‌داریش بود. همواره شب هنگام به پروردگارش روی می آورد و شب را با حالت خشوع به رکوع و سجده سپری می کرد و سر بر خاک می نهاد.
السلام علیک یا انصر الاطهار.
امام ابوالحسن علی النقی الهادی علیه السلام در 8 سالگی به امامت رسید. او خرد بود ولی خردمند و دانشمند شهر شمرده می شد. این همه را از پدری بزرگ چون محمد ابن علی علیه السلام به میراث داشت.
السلام علیک یا ولی الصالحین. بسم الله الرحمن.
در کودکی قرآن را با قرائت درست و صوتی دلنوازتر از داوود علیه السلام میخوان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق.
تو را مرتضی میخوانم چرا که خوی و رفتارت در برخوردها پسندیده بود. تو را رشید میخوانم، چرا که رشد یافتگی و هدایتت از سوی خداوند بود. تو را وفی میخوانم، چرا که به عهد و پیمانت به تمام و کمال وفادار بودی. تو را هادی میخوانم، چرا که هادی امت بودی و هدایت یافته از غیب.
السلام علیک یا حجت الرحمن.
فروغی که از خورشید وجودش میتابید، روشن کننده افکار و راهنمای مردم بیدار بود. گفتار امام علی النقی علیه السلام شیرین و سرزنش ایشان تکان دهنده بود. او چشمه جوشان از علم و دانایی و حکمت بود.
السلام علیکم.
امام هادی علیه السلام خوشقلب ترین و راست گفتار ترین مردمان بود. او چشمساری از دریای جوشان رحمت الهی و بارانی از زلال مهربانی خدا بود.
سلام بر جان روشن و ضمیر فروزانش که با نیایش و نجوا با خدا مأنوس بود و سجاده و سحر گواه یک عمر تهجد و شب زنده‌داریش بود. من مستشار هستم و با ویژه برنامه در چشم سار هدایت که به مناسبت شهادت دهمین امام شیعیان امام هادی علیه السلام تدارک دیده شده در خدمت شما خواهیم بود.
یادتان هست نوشتم که دعا می‌خواندم، داشتم کنج حرم جامعه را می‌خواندم. از کلامت چه بگویم که چه با جانم کرد، محکمات کلمات تو مسلمانم کرد. کلماتی که همه بال و پر پرواز است، مثل آن پنجره که رو به تماشا باز است. کلماتی که پر از رایحه غار حراست، خط به خط جامعه آیینه قرآن خداست. عقل از درک تو لبریز تحیر شده است، لب به لب کاسه ظرفیت من پر شده است. همه عمر دمادم نسرودیم از تو، همه عمر دمادم نسرودیم از تو. قدر درک خودمان هم نسرودیم از تو. من که از طبع خودم شکوه مکرر دارم، عرق شرم به پیشانی دفتر دارم. شعرهایم همه پژمرد و نگفتم از تو، فصلی از عمر ورق خورد و نگفتم از تو. دل ما کی به تو ایمان فراوان دارد، دل ما کی به تو ایمان فراوان دارد. شیر در پرده به چشمان تو ایمان دارد. بیم آن است که ما یک شب مرداب شویم، رفته رفته نکند جعفر کذاب شویم. تا تو را گم نکنم بین کویر ای باران، دست خالی مرا نیز بگیر ای باران. من زمین گیرم و وصف تو مرا ممکن نیست، کلماتم کلماتیست حقیر ای باران. یاد کرد از دل ما رحمت تو زود به زود، یاد کردیم تو را دیر به دیر ای باران، نام تو در دل ما بود و هدایت نشدیم، نام تو در دل ما بود و هدایت نشدیم، مهربانی کن و نادیده بگیر ای باران، ما نمردیم که توهین به تو و نام تو شد، ما که از نسل قدیریم قدیر ای باران، پسر حضرت دریا دل ما را دریا، ما یتیمیم و اسیریم و فقیر ای باران، سامرا قسمت چشمان آتش‌خیزم کن تا تماشا کنمت یک دل سیر ای باران، بگذارید کمی از غمتان بنویسم، دو سه خط روزه از این درد نهان بنویسم، گریه بر داغ شما عین ثواب است ثواب.
در استودیو دو میهمان بزرگوار بنده رو همراهی می کنند، سرکار خانم فرناز خندان، کارشناس میراث فرهنگی، و جناب آقای محمد رضا عسقری، کارشناس مذهبی. سلام عرض می کنم خدمت شما دو بزرگوار، خیلی خوش آمدید.
من هم سلام عرض می کنم خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو فرهنگ و تسلیت عرض می کنم.
خیلی ممنون و خوش آمدید جناب عسقری.
بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت شما جناب آقای مستشار عزیز و سرکار خانم خندان و همه شنونده های خوب و فرهیخته رادیو فرهنگ عرض سلام و ادب و احترام دارم و دعا میکنم که انشاءالله به برکت ایام ماه رجب به طور عام و به خصوص به واسطه روزی که متعلق به امام هادی سلام الله علیه است، ما قدری نزدیک بشیم به آنچه که امام هادی برای ما به میراث گذاشت و ما رو مکلف کرد به حفظ اونها. امیدوارم میراثدار خوبی برای گذشتگانمون باشیم، به خصوص ائمه که حق بزرگی برگردن همه ما دارن. در خدمت شما هستم.
در ادامه برنامه به فراخور بس در خدمت هر دو بزرگوار هستیم و محورهای گفتگوی بنده با هر دو میهمان در مورد سیره و شخصیت امام هادی علیه السلام و تعامل هنر ایرانی اسلامی در بقاع متبرکه به ویژه در حرم ائمه معصومین خواهد بود. دوستان شنونده ما رو همراهی بفرمایید.
خدایا به جانم نمانده قرار دوارو، بگو با دل من دبرت به نرمی ببارو، دریغا کبیرم بیا و چوباران ببارو، به نبز شقایق به چشمان عاشق ببارو.
چون متوکل وزیر خود فتح ابن خاقان را خواست اعزاز کند، ولی غرض او استخفاف امام علی النقی علیه السلام بود و این امر را بهانه قرار داده بود، در روز بسیار گرم با فتح ابن خاقان سوار شده و حکم نمود جمیع علما و سادات و اشراف در رکاب ایشان پیاده بروند و از جمله ایشان امام علی النقی علیه السلام بود. زرافه حاجب متوکل گفت: من در آن روز آن جناب را دیدم که پیاده می رفت و بسیار تعب می کشید و عرق از بدن مبارکش می ریخت. من نزدیک آن جناب رفتم و گفتم:
یا ابن رسول الله، چرا خودت را زحمت می دهید؟
حضرت فرمود: غرض اینها استخفاف من است، ولیکن حرمت بدن من نزد خدا از ناقه صالح کمتر نیست. زرافه گفت:
چون به خانه برگشتم این قضیه را به معلم اولاد خود که گمان تشیع به او داشتم نقل کردم. او مرا سوگند داد که تو خود از حضرت این سخن را شنیدی؟ سوگند یاد نمودم: آری. گفت: فکر کار خود را بکن که متوکل 3 روز دیگر هلاک می شود تا از این جریان به تو صدمه نرسد. گفتم: از کجا دانستی؟ گفت: برای آنکه دروغ نمی گوید. خداوند در قصه قوم صالح فرمود: تمتعو فی دارکم سلسطن ایام، و بعد از 3 روز هلاک شدند. من چون این سخن از او شنیدم او را دشنام دادم و او بیرون رفت. با خود گفتم: بسا باشد این سخن راست آید. پس احتیاطاً اموال خود را که متفرق بود جمع کردم و انتظار بردم. بعد از 3 روز متوکل کشته شد.
من از آقای اصغری دعوت میکنم که در ادامه بحثشون راجع به شهادت حضرت هم نکاتی رو بفرمایید.
بله، در ادامه آنچه که در بخش قبل خدمتتون عرض کردم، جریان مخالف برای اینکه کنترل بکنه امام هادی رو، ببینید این حرب تقریبا حرب جدیدی بود، اینو کسی به کار نگرفته بود. واضحه گفتم که اون جریان مخالف حالا داره رو میاره به کارهایی که قبلا نکرده یا قبلا انجام شده و حالا الان میتونه او به شکل متفاوتی اونو انجام بده. قبلا مأمون امام رضا رو دعوت کرده بود به مرو، مقر خلافت، تا از نزدیک بتونه بر حضرت کنترل داشته باشه با حربه ولایت عهدی. این بار جریان مخالف امام هادی رو از مدینه میاره به سامرا، ولی این بار دیگه ولایت عهدی رو به امام پیشنهاد نمیده، او رو میذاره توی یه شهری که کلن شهر نظامی بوده، یه پادگان نظامی. اصلا امام هادی، چرا امام هادی و امام حسن عسکری رو میگن عسکریین، امامین عسکریین؟ به خاطر اینه که هر دوشون در یک محله عسکر محاصره بودن، یعنی دور تا دورشون فضای نظامی بود. پس جریان مخالف ایشون رو از مدینه میاره به سمت سامر را که در واقع نزدیک به خودشون باشه از یک سو. نکته بعدی اینه که سعی میکنن امام رو تحقیر بکنن، ایشون رو میارن و در یه جایی به تعبیر خان و سعالیک، کاروان سراهای گداها سکنا میدن برای اینکه ایشون رو تحقیر بکنن. میارن، یعنی قبل از ورود به شهر سامر را میارن در شهر سامر را. امام هادی 42 سال عمر کردند، 42 سال، و یکی یکی خلفای زمانه ایشون به بدترین شکلها در واقع به درک واصل می شدند، تا آنکه دوران معتز عباسی وقتی دیدن این حربه ها سازگار نشد برای کنترل امام و جریان امامت چون دید که دشمنی ها داره پیچیده تر میشه، پس ما هم بایستی حفظ جریان حق رو با یه سری پیچیدگی های و یه رمز و رموز های در واقع حفظ بکنیم، ایشون هم در حدی ساماندهی کردن شیعیان رو که بزرگان شیعیان در همون سامرا زندگی میکردن، یعنی ولی مخفیانه، ولی در خفا. این جریان تا دوره معتز عباسی وقتی دید که نمیتونه امام هادی رو کنترل بکنه، حربه جز حذف فیزیکی امام هادی سلام الله علیه ندید، که ایشون در منزل خودشون در واقع به خاک سپرده شدن. الان که شما مشرف بشید به سامرا، 4 تا قبر مقدس رو زیارت میکنید، در کنار هم امام هادی، امام عسکری، حکیم خاتون و پایین پا هم نرجس خاتون. حکیم خاتون دختر امام جواد، خدمت شما عرض کنم که عمه امام عسکری، خواهر امام هادیه. نرجس خاتون هم همسر امام عسکریه و امام عسکری هم که پسرشون. اینجا منزلشون بود، خانهشون بود، یعنی همونجا به شهادت میرسن و همونجا هم در واقع دفن میشن. این مختصری از نحوه شهادت امام هادی سلام الله علیه. حالا امیدوارم که در ادامه بتونیم آنچه که این امام بزرگوار در این زندگی 42 سالشون برای ما به میراث گذاشتن رو با یکدیگر بازخوانی بکنیم. در خدمتتون هستم.
ممنون و سپاسگزارم آقای عسکری. بحثمون رو با سرکار خانم خندان ادامه بدیم. برای ما کمی از تاریخچه مشخص شده برای ساخت آرامگاه‌های ائمه معصومین بفرمایید.
اونچه که ما امروز به بقاع متبرکه شیعیان میشناسیم، چه ائمه معصومین و چه امامزاده ها و بزرگوارانی که در واقع در دایره زیارت و رجوع شیعیان میگنجند، اونچه که ما امروز میبینیم بسیار به لحاظ زمانی، به لحاظ ساختمان به ما نزدیک هست. تاریخچه اون در واقع از لحاظ تزئین، از لحاظ ساختمان، خیلی شما خیلی معدود ساختمان‌هایی رو پیدا می‌کنید که اونچه که امروز می‌بینیم در ظاهر هست آخرین مرمت‌هاشون بیش از 600 سال یا 700 سال قدمت داشته باشه. در صورتی که این بزرگواران یک فاصله زمانی 1200 ساله با ما دارن، 1100 ساله با ما دارن. یک نکته‌ای رو آقای عسکری فرمودن که بسیار اشاره دقیقیه. ایشون گفتن که امام هادی علیه السلام حافظ میراث و دستاوردهای گذشتگان خودشون بودن، سعی در این حفظ این ارزش‌ها و این آثار و این فرهنگی که حالا ما شاید امروز فرهنگ رو به مظاهر امروزینش میشناسیم، در واقع منش زندگی انسان در این سرزمین ها، در این جغرافیا بوده، حافظ و در واقع نگهدارشون بودن و به دست آیندگان سپردن. حقیقتاً ائمه ما حافظ نفیسترین ارزش های فرهنگی ما هستن. بخشیش رو که خب خیلی باهاشون آشناییم، ادعیه‌ای که به ما رسیده، توصیه هایی که از سیره از این بزرگواران به ما رسیده، سیرهشون، با راجب اون صحبت نمی کنم. راجب نفیسترین مظاهر فرهنگی که هنر والای اسلامی این صحبت میکنم، که حتی امروز وجود مبارک این عزیزان باعث حفظ و نگهداری این میراث شده. شاید یک کمی برای ما غریب به نظر بیاد، ولی ارجاع میدم عزیزان رو که حتما حرم رضوی تشریف بردن، به زیارت امام رضا علیه السلام رفتن. این همه هنر و ظرافت و نفاست که در این بقاع هست و در قرنها این اتفاق افتاده، یه به یک بار ساخته نشده، یک بخشیش 700 سالشه، یک بخشیش حتی شاید یک گوشه‌ای بیش از 1000 سال قدمت داره، یک کاشی یا یک ظرفی، و همینطور در طول زمان جمع شده روی هم تا اونچه که امروز ما از بقا میبینیم فراهم بشه،
که میبینیم هنوز هم ادامه داره
و هنوز هم ادامه داره. این تمنای به خرج کردن و هزینه کردن والاترین دستاوردهای بشری که دستاوردهای کمی نیستن، برای یه همچین عزیزانی، برای یه همچین بقایی، باید ما رو در واقع به فکر وادار بکنه که چرا این اتفاق افتاده. فرمودن آقای عسکری که امام هادی علیه السلام در منزل خودشون دفن شدن. یک سنتی است که از بدو زندگی بشر بر روی کره زمین هست که عزیزی رو در منزل خودش دفن میکنن. خاندانی، وقتی کسی خاندانی، خانواده‌ای، طایفه‌ای عزادار میشه، عزیزش رو در منزل خودش دفن میکنن. ما شواهد چند هزار ساله داریم برای این، ولی کم کم اونجا تبدیل میشه به یک بقعه، میشه محل رجوع، میشه محل توسل، میشه محل حاجت خواستن. در واقع ما همیشه فکر میکنیم، امروز هم خیلی بیشتر تشدید شده این، متاسفانه خب همه میدونیم دوره‌ایه که ما خیلی از ریشه های خودمون رو فراموش کردیم یا بقایایی پیش اومده که بی‌اعتنا شدیم به اونها. تصور میکنیم که چون اون فرد عزیزه، ما این در واقع این همه هزینه می‌کنیم که بقعه اون رو زینت ببخشیم. در صورتی که ما برای اون عزیز، به گرامی داشته اون عزیز، این کار رو نمی کنیم. شاید بکنیم در ظاهر، ولی یه بعد دیگه ای داره. ما این بقا رو، در واقع این هنر رو خرجشون می کنیم، این همه تلاش می کنیم برای اینکه ظرفی رو بسازیم برای اون زائری که به پابوس اون بزرگ بار میره. همه اینها رو برای خودمون میسازیم، برای اینکه اون حال معنوی رو پیدا بکنیم و نزدیکتر بشیم به اون باطنی که در این عالم جاریه. ما این کار رو برای خودمون میکنیم. زیارت یک امریست از ابتدای زندگی بشر تا الان تداوم داره. شما هیچ دین و مذهب و حتی فرقه ای رو نمیبینید، حتی خشن کوچک، حتی اگر یک قبیله چند ده نفره باشه، امر زیارت رو نداشته باشه. به یک شیء مقدس، به یک آیت خداوند، به یک قبر بزرگوار، این زیارت رو به اون مقصد به زیارت میره. ما یه اشاره کردن آقای اصغری، من خیلی در واقع دلم لرزید و گفتن که امام هادی علیه السلام در واقع محیط رو آماده می کردن برای آیندگان، برای آغاز عصر غیبت. میدونید مثل عصر غیبت، خب شما دیگه از وجود عزیز امام، از حضور مادیشون محرومی. این یعنی چی؟ مثل عطریه که انگار رفته در همه عالم پراکنده شده. مثل یک جانیه که به همه عالم رفته، پنهان شده، آمیخته شده. و حالا بعد از اینکه حضور امام دیگه در امام در میان ما حاضر نیستن، شما باید دنبال این عطر و بو بگردید، باید برید رگه های این رو پیدا کنید، سلوک بکنید تا دستگیری بکنه، اون ولایت از شما دستگیری بکنه. برای همین همه این تمناها، همه این اشتیاقها خرج میشه برای به دست آوردن آنچه که در عالم بالا هست، آنچه که در مراتب بالای این عالم هست. و برای همینه که هنرهای ما همواره یک طریقی بوده برای سلوک، پیدا کردن آن چیزی که جمال خداوند در این عالم، پیدا کردن این زیبایی و در واقع به ظاهر آوردنش، برای اینکه همیشه شما یادآور باشید که اینجا محل ذکره، و درست کردن این ظرف، ظرفی که شأن عبادت داره برای شما، ظرفی که شأن سلوک داره، شأن زیارت داره، ظرفی که در شأن انسانی است که قرار خلیفه خداوند بر روی زمین باشه.
مثلا خانم خندان، مثلا بقاع ائمه، حالا مسجد که نیست، ولی حالا مثلا من دارم به فکر میکنم که مثلا گنبدشون، از اون سیره قدما، گنبدشون به ما یاد داده بودن اون موقعا که مسجد چرا گنبدش به این حالت ساخته میشه، یعنی همه کسرت ها رو به وحدت برسونه. یعنی شما میبینید گنبد یه حالتی شروع میشه از پایینش تا میاد بالا به یک نقطه فقط.
درسته.
این که ما در سنت گذشتگانمون حرم ائمه رو براش گنبد میذاشتیم مثل مساجد، یعنی مثل مسجد، من رو یاد اون جمله امام هادی تو زیارت جامعه میندازه که من اراد الله بدع بكم و من وحده قبل عنكم. ای اولیاء الهی، خود امام هادی اینو به ما بر ما یادگار گذاشتن. و یه کسی اومد گفتش که آقا من خواستم برم زیارتتون، زیارت ائمه، چی بگم؟ حضرت یه دعای مفصلی تعلیمش دادن، یه بخشی از اون دعا اینه که ای اولیاء الهی، هر که بخواد بره سمت خدا از مجرای شما شروع میکنه. ببینید خانم خندان، این خیلی به نظر من یه میراث گرانبهاییه و ما باید بهش افتخار بکنیم که گذشتگان ما به ما اینجوری یاد دادن که مثلا حتی ائمه‌ای که مثلا حتی امام زمان که محل شهادت نداره و محل دفن نداره، ما یه جایی رو درست کردیم به دستور ائمه، نه از جانب خودمون، به طور خاص مسجد سهله و مسجد جمکران، که بریم و در اونجا یاد اون امام برای ما بیشتر زنده میشه. یعنی این که ما فضا رو اینجوری آماد، معماریمون اینجوری، حالا شما الحمدلله تخصصتون بیشتر، جزئی تر هم به ما یاد بدید اینها رو، ولی من داشتم پیرو به فرمایشات شما به این فکر میکردم که مثلا فضای حرم ائمه، این که شما فهمیدید ما داریم در واقع برای خودمون خرج میکنیم، واقعا هم همینه. یعنی فضای حرم ائمه، کاشیکاری های آبی یا اون گنبدی که میذارن روی ذریح امام، یعنی دقیقاً گنبد روی ذریح امامه و گنبد هم حالتش حالت رسیدن از کسرت، یعنی پایین از زیاد شروع میشه و به یک وحدتی و به یک نقطه